أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وإن للطاغين شر مآب جهنم يصلونها بئس المهاد. هذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحما بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحما بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. بعض تبيين خطوط كلية أصول الدين يعني توحید و نبوت و معاد و ارائه خطوط کلی اخلاق و حقوق به ذکر مسئله معاد تا حدودی به طور تفصیل بین دوزخ و بهشت پرداختن. فرمودن به این که این نه پیامبری که اسامی شریفشون برده شد بخشی از اینها نسبت به دیگران فضیلتی دارند و اون ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیهم السلام هستند که انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. در این انا اخلصناهم همونطوری که ملاحظ فرمودید دو تفسیر رایج است. یکی این که ما به اونها یه جایزه ویژه دادیم، یکی این که ما اونها را بنده مخلص خود قرار دادیم، برای خود اختصاص دادیم به یک سبب و این است که اینها مرتب به یاد قیامت بودن، نه ما به اینها جایزه ویژه دادیم. اون چه که در نوبت قبل تفسیر شد اون را آیه بعد هم تأیید میکند. اما این بچه دوم را جناب فخر رازی و دیگران هم ذکر کردن که انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، یعنی این که ما مستخلصیم و اینها بندگان مخلص ما هستند، برای آن است که اینها همیشه به یاد معادن. اما اون تفسیر قبلی این است که ما به اینها یک جایزه ویژه دادیم و این است که اینها به یاد معادن و اینها پیش ما مصطفایند و اینها پیش ما برگزیدن و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. این صفوت بودن، این خیر بودن، این به یاد معاد بودن، اینا برکاتی است که از ناحیه الهی به اینها رسیده است. مسئله قیامت را که مطرح فرمود به دو قسم تقسیم شده است این بحث. یکی مسئله بهشت است که نعمتهای بهشت را با ابدیت اون ذکر فرمود، بعد به دوزخ میرسد میفرماید که هازا و این لطاقین لشر مآب. در این بخش ها این کلمه هازا چندین بار تکرار شده است. این احضار مسئله مآب است، این تجسیم یا تمثیل یا احضار مسئله اعاده است. می فرماد صحنه ها طوری است که ما به کفار، به تبهکاران بیم این در این قسمت چهار بار کلمه هازا تکرار شده است. فرمود هازا و این لطاقین لشر مآب، بازگشت بدی دارن، چون بالاخره انسان از مبدأی که آمده به عنوان انا لله به همون مبدأ مراجعه میکند به عنوان و انا الیه راجعون، لذا اوب رجوع برای انسان مقرر است و معاد و مآب برای انسان تبیین شده است. هازا و این لطاقینه لشر مآب، چه این که مؤمنین دارای حسن مآب و خیر مآبند. اون مرجع بد چیست؟ عبارت از جهنمه که یسلونها، اینا وارد میشن میسوزن و بعد جایگاهی آماده شد. انسان برای خود آماده میکنه تا بود اون چرا که انسان انجام میدهد فل انفسهم یمهدون، اگر فرشیست پهن میکند، اگر جاییست آماده میکند، ممهد میکند، آماده میکند، این به وسیله عقاید و اعمال و اخلاق خودش است که فل انفسهم یمهدون. اینجا فرمود مهاد اینها بد جاییست، بستر اینها، آساشگاه اینها بسیار جای بدیست. خب بدیش به چیه؟ برای اینکه سوزنده است یک، پرچرک است دو، این کار حرام، مال حرام، ظاهرش لذیذ است و باطنش چرک. فرمود هازا حمیم که گداخته است، هازا فلیزوغو، اینا باید بچشن حتما، حمیمون هم داغ است و هم چرکین، پر قسق است، پر چرک است. خب این چروکی که در دنیا به وسیله سیئات پدید آمد در آخرت هم غذای این هاست. این که فرمود کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، رانه یعنی چرک گرفته، رین همون چرک است. فرمود این سیئات اینها، اخلاق بد اینها، چرک است روی جان اینها و دل اینها. این نیش زدن ها، آبرو بردن ها، زخم زبون زدن ها به صورت یک تیغ در میاد که فرمود لیس لهم طعام الا من ذریع، ذریع با ساد زاد و عین همون بوته های برتیق بیابان حجاز است. فرمود اینا در دنیا که بودن مرتب با آبروی مردم کار داشتن، نیش می زدن، افراد را آزار می کردن، همه اون نیش زدن ها به صورت ذریع یعنی بوته پرتیق در می آید. فرمود هازا فلیذوقوا حمیما یک و غساقا دو، تنها این نیست، همونطور که در باره بهشتی ها فرمود به این که انواع و اقسام فواکه هست، اینجا فرمود انواع و اقسام عذاب ها هست و آخر و من شکلهی یعنی مشابه این است یک، ازواج یعنی اصناف دو، اصناف فراوانی مشابه این حمیم، مشابه اون غساق تو دوزخ هست. بعد گفته می شود هازا فوجون مقتهمون معکم، حالا یا خزنه دوزخ میگن یا مسبوعانی که قبلا وارد دوزخ شدن میگن، یک گفتگوی بین دوزخیان هست که تابع و مسبوع هم، یک گفتگوی بین دوزخیان با خود نسبت به پرهیزکاران هم. اون گفتگویی که بین خود دوزخیان است لعن و ترد و سب و شتم است، کل ما دخلت امتون لعنت اختها، این میگه تو باعث شدی، اون میگه تو باعث شدی، اینا در سطح هم. اگر یه عده جزء ائمه کفر بودن، مطبوع بودن، یه عده به دنبال اونها را افتادن، این هم یک تخاصمی است در سوره مبارکه سبأ مشخص شده، تو سوره صافات مشخص شده که بین تابع و مسبوع است، بین ائمه کفر و امت کفر است، که چند بار هم در سوره سبأ هم در سوره صافات گذشت. این مخاصمه ها را در بخش های گوناگون قرآن بیان میکند. اینجا الان یک تخاصمی است بین تابع و مسبوع. هذا فوج مقتهم معكم، به اون مطبوعها، به اون ائمه کفر گفته می شود یک دسته میان با فشار وارد جهنم می شن، جا تنگ است، مرحبا ترهیب یعنی جا وسیع است، خوش آمدی، لا مرحبا یعنی ناخوش آمدی، جا وسیع نیست. نه اینکه جا تنگ باشد، جای جهنمی تنگ است. این چه نیست یه میدان وسیعی، یه اتاق بزرگی به او بدن بگن اینجا باش و بسوز، یه جای تنگی میدن بگن همینجا باش همینجا بسوز، که مفی مکان زیغ مقرنین رسفات. این جای تنگی، اون تنگ نظری او، این انحصار طلبی او، عدم تحمل دیگران، همه به این صورت در میاد. اینطور نیست که حالا جای او در جهنم وسیع باشد، فی مکان زیغ مقرنین بالاسفار. تابع و مسبوع، تابع ها به مسبوع میگن این یه فوجی است که با اقتسام و با فشار وارد بشوند. اونا میگن خوش نیامدید، لا مرحبا. آیا خزن جهنم میگن یا این گفتگو است بین تابع و مسبوع؟ از تعبیرهای بعدی معلوم شد این گفتگو است بین تابع و مسبوع، که تابعان به مطبوعان میگوین هازا فوج مقتهم معکم، مطبوعان میگن لا مرحبا بهم، انهم سال النار، خوش نیامدن، اینا اهل دوزخن، باد بچشن. تابعها دوباره بر میگردن میگن شما ما رو به جهنم کشوندید. قالو ربنا من قدم لنا هازا، قالو بل انتم لا مرحبا بكم، تابعها به مطبوعها میگن شما ناخوش آمدید، برای اینکه شما ما را به این جای تنگ گرفتار کردید، انتم قدمتموه لنا، شما باعث شدید که ما به جهنم افتادیم، پس جای بدی است و قرارگاه بدی است، فبئس القرار. بعد این تابعها میگن خدایا اونایی که باعث شدن به عذاب جهنم گرفتار بشیم، عذاب اونها را اضافه کن. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. این تابعها میگن خدایا اونایی که باعث شدن ما به جهنم بیفتیم، عذاب اونها را دو برابر کن. این تخاصم و تلاعنی است که بین اهل نار است. کلما دخلت امتون لعنت اختها، این اصل. اما حق با تابعان است یا حق با مسبوع، هم در سوره مبارکه صافات، هم در سوره مبارکه سبأ و هم در موارد دیگر بازگو شد. در سوره مبارکه سبأ آیه 32 به بعد فرمود اینا وقتی به دوزخ گرفتار شدن، یرجعو بعضهم الی بعضن القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. از آیه 31 سوره سبأ این تخاصم شروع میشه. تابعا به مستکبران مطبوع میگن شما در اصل تبلیغ سو ما را گرفتار کردید، گمراه کردید، دوزخی کردید. مستکبران مطبوع به تابعان میگویند قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم. انبیا آمدن، عقل داشتید، فطرت داشتید، ما دعوت کردیم میخواستید نیایید، ما شما رو گمراه نکردیم، شما با سوی اختیار خود به دنبال ما را افتادید، وگرنه حجت الهی آمدن، انبیا آمدن، صحف الهی آمد، کتاب ها و اولیا و معصومی علیه السلام آمدن گفتن خب میخواستید حرف اونا را قبول بکنید، ما چه تقصیر داریم؟ ما دعوت کردیم آمدید، انبیا دعوت کردن، اولیا دعوت کردن، اهل بیت دعوت کردن، میخواستید برید اونجا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. مستضعفان در دوزخ به مستکبران میگوین اون نقشه هایی که شما شب و روز میکشیدید اونها ما رو گرفتار کرده، شما نقشه ها کشیدید، توطئه ها کردید، تبلیغات کردید، این کارا رو کردید. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. شما شب و روز مکر کردید، نقشه کشیدید، توطئه کردید، ما رو گرفتار کردید. استأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا و اسر الندامه لما رأوا العذاب و جعل الاغلال في اعناق الذين كفروا هل تجزون الا ما كانوا يعملون. پایانش رو، داوریش رو ذات اقدس اله در بعضی از سور گذشته به عهده گرفته. حالا اونچه که در سوره مبارکه صافات گذشتم چون این مدت های اخیر بود اون را به طور اجمال اشاره بشه، بعد به اون داوری نهایی پروردگار برسیم. در سوره مبارکه صافات آیه 27 به بعد فرمود دوزخیان وقتی وارد شدن و اقبل بعضهم على بعضیت سائلونه قالوا انکم کنتم تأتوننا علی الیمین قالوا بل لم تكونوا مؤمنین و ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین فحق علینا قول ربنا انا لذائقون. مستکبران با مستضعفان که وارد دوزخ شدن این تابعه ها و مسئول ها میگن شما از ناحیه قدرت و قوت آمدید ما رو گرفتار کردید، اینا میگن ما تبلیغ کردیم، انبیا هم تبلیغ کردن، میخواستید نیایید. تو سوره مبارک اعراف و امثال اعراف وقتی ناله یا درخواست مستضعفان را خدا نقل بکند که من ربنا انا اتعنا سادتنا و کبرانا فعذلونا فآتهم ضعفا من العذاب ضعفین من العذاب، خدایا این مستکبران، این ائمه کفر ما را گرفتار کردند، در داوری نهایی ذات اقدس اعلام فرمود به این که بل کل ضعف ولکن لا تعلمون. هم عذاب مستکبران دو برابر است، هم عذاب مستضعفان دو برابر. اونا دو تا گناه کردن، دو عذاب دارن، شما هم دو گناه کردید، دو عذاب دارید. اونا دو تا گناه کردن، یکی خودشون آلوده شدن، یکی تبلیغ سوء کردن، شما رو گمراه کردن. شما دو تا گناه کردید، یکی خود اون عمل را مرتکب شدید، یکی در خانه اهل بیت بستید. شما اگر نرفته بودید به طرف ائمه کفر که در خانه انبیا و اهل بیت بسته نمی شد، مگر شما کم کاری کردید؟ هر راهی گفتن شما را افتادید. این چنین نیست که در خانه اهل بیت بی خود بسته شده باشد که شما بستید. اونا چند نفر بیشتر نبودن، اما شما حساب نکرده دارید حرف می زنید. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون. کم کاری نکردید، هر چی که شما رو گفتن را افتادی. خب دیگه نمیدونستید که انسان باید حجت داشته باشه، یقین داشته باشه، این کار بکنه. لکل ضعف ولکن لا تعلمون. این داوری نهایی ذات اقدس اله هست. تو اون روایت نورانی که وجود مبارک امام صادق به اون مردی که تو مستشار دیوان عالی اموی بود مرحوم کلینی نقل کرد که این شخص در آخر عمر توبه کرد، حضرت فرمود که اگه شماها نبودید که در خانه ما بسته نمی شد، شما رفتید اموی رو تقویت کردید، وگرنه مگه اونا چند نفر بودن؟ غرض آن است که حجت بر اینها تمام شد. اینا نمیتونن بگن ما معذور بودیم یا گناه مستکبران دو برابر بود. حجت الهی اگر بر کسی بالغ نشه، نظیر افرادی که در روستاهای دوردست افتادن، بله اونا حسابشون جداست، شاید اصلا اونا رو خدا عذاب نکند. اونا که حجت الهی به اونها نرسید چه عذابی دارن؟ اما اینا که هر روز به دنبال زید و عمرو راه میفتن، خب اینا حجت الهی بر اونا بالا شده. اینا در یه فضای زندگی میکنن که هم حرف انبیا و اولیا در اونا مطرح است، هم حرف بیگانه ها. فمول لکل زعفون ولیکن لا تعلمون. این تخاصم اهل نار است که کل ما دخلت امتون لعنت اختها. یه سوال جوابی هم نسبت به بهشتی ها دارن. بهشتی ها در بخش های از آیاتی که قبلا گذشت با احتیاط صحبت دارن، میگن من یه رفیق داشتم در دنیا، هر وقت نماز میخوندم اطاعت میکردم، راه دینی را انتخاب میکردم، این ما را مسخره میکرد. شما ازش خبر دارید یا ندارید؟ فتلع فرعاه فی سوائل جهیم، از بالا نگاه کرد، این دید تو وسط دوزخ است. این گفتگوی بهشتی ها با هم که یکی از اینها به دیگری میگوید یک کسی بود تو دنیا، هر وقت ما راه صحیح میرفتیم، راه قرآن اصلاحیت میکردیم، این ما را مسخره میکرد. شما ازش با خبرید یا نه؟ خودش از بالا اشراف پیدا کرد، سری به دوزخ داد، فتلع فرعاه فی سوائل جهیم. بعد گفت خدا را شکر که ما در دنیا حرف تو را نشنیدیم. اما اینجا خود دوزخیان با یک دیگر سخن میگوین، میگن بعضی افراد بودن به نام مؤمن در دنیا، اینا یا تحت مسخره ما بودن یا تحت تسخیر ما بودن، از اینا خبر نداری؟ اینا نمیدونید کجا هستن؟ اینا همونی هستن که فعلا تو بهشتن. فرمود به این که اینها در همین این دوزخیان که با خودشون اون حرف داشتن، نسبت به یکدیگر درباره مؤمنین سخن گفتن. و قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. یه ده افراد با ایمان بودن که ما اینها رو به عنوان محور شرارت خیال بکردیم، بعد معلوم شد که یا مسخره میکردیم اینها رو یا تحت تسخیر ما بودن. اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار. ما اون داره مسخره میکردیم یا که اونا هم واقعا اهل بهش بودن ما خبر نداشتیم، یا خبری از اینها نیست، اینجا هستند و ما نمیبینیم. در بخش هایی هست که اینا تو بهشتن، خب البته شما از بهشت خبر ندارید، دوزخیان از بهشت بیخبرن، اما بهشتیان میتوانن از دوزخیان باخبر باشن. فرمود این اساره اون چیزی که در جهنم میگذرد. جهنمی ها گرفتار اختلاف بودن در دنیا، هر کدام کلون یجر النار الی قرصه، هر کدام سعی میکردن دیگری رو بکوبن، هر کدام سعی میکردن خودشون بالا بیان، نام خودشون رو طرد کنن، نام دیگری رو طرد کنن و از بین ببرن. این خسیسه و رذیلت در جهنم به همون صورت ظهور کند. اما المؤمن و المؤمن اخوه تتکاف او دماؤهم یسعاب زمتهم ادناهم. این روح اخوت، روح برادری، روح برابری، این در دنیا بین مؤمنین هست، همه اینها رو وارد بهش میکند. این از احادیث نورانی وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است. فرمود تظاهروا، یکدیگر ترک نکنید، ترد نکنید، به دیدن یکدیگر بروید، محفل دیگر رو احترام بذارید، حضور پیدا کنید، با هم باشید. تظاهروا، چرا؟ فإن في زيارتكم إحياء لأحاديثنا. بالاخره شما شیعه مایید، وقتی یه چند نفر شما یه جا نشستید، حدیث ما، حرف ما، سخن ما، منطق ما رو مطرح میکنید. فإن فی زیارتکم احیاء لأحادیث را. بعد فهمود احادیث ما سخنان ما اهل بیت هم یه امر عادی نیست و احادیثنا تعطف و بعضکم علی بعض، این کلمات ما از جای دیگر آمده، این اون قدرت را دارد که دلها را به هم مرتبط کند. این که میبینید میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه، خب درسته دیگه، الان این برجای بلندی که دارن میسازن 100 متر با 200 متر کمتر و بیشتر، آهن رو آهن باشه سنگ رو سنگ باشه که بند نمیشه که. بالاخره یه ملات نرمی لازم است که این دو تا سنگ رو به هم جمع بکنه دیگه. فرمود فرمایشات اهل بیت اون ملات نرم است که دلها رو به هم جمع بکنه و از شما میتونید برج بسازید. و احادیث اونا تعطفوا بعضکم علی بعض، عاطفه ایجاد میکنه، محبت ایجاد میکنه، علاقه ایجاد میکنه، اختلاف برمیداره. حرفای ما که از دنیا نیامده تا باشه کثرت و اختلاف بشه که، حرفای ما از جای دیگه آمده. و احادیثنا تعطف و بعضکم علی بعض، این که میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه درسته، این که میگن یه ملات نرم باید باشه تا سنگ ها رو به هم مرتبط بکنه درسته، ملات نرم بنیان مرسوس جامعه متمدن سخنان اهل بیت است. اما ما حرفمون از جای دیگه است، این بیان نورانی امام هشتم سلام الله علیه. فرمود این در اونها نبود و بعد همین اختلاف و همین خودخواهی باعث وروی در دوزخ شد، اونجا هم که سخن از لعن است. ان ذلک لحق تخاصم تخاصم اهل النار. بعد فرمود ما که نبوت را آوردیم، البته تبشیر هست، بشارت هست برای مردان الهی، اما اکثری این آیاتی که در مکه نازل شد اونا گرفتار شرک و وثن و صنم بودن، بخشای وسیع از رهبری انبیا در صورت انذار بیان می شود. فرمود قل انما انا منذرون، به صورت هست، انما انا منذر هست، انما انت منذر هست، اما انما انا مبشر نیست، انما انت مبشر نیست، برای اینکه تبشیر اون کاری را که انذار می کند تبشیر نمی کند، تبشیر یه تشویقی است. اما وقتی انسان بگد خدای ناکرده این کار را نکردی به دوزخ گرفتار می شوی، خب حتما می کند. این همه فضائلی که برای نماز شب ذکر شده است کمتر موفقن، اما دو رکعت نماز صبح را یقینا می خونند، برای اینکه سخن از جهنم و عذاب دیگه اگه نخونند. انذار سهم تعیین کننده ای در عمل دارد. انما انا انما انت، این تعبیرای انما که مفید حسر است درباره انذار آمده، درباره تبشیر نیامده. انما انا منذر، خب از چی انذار میکنم؟ از شرک. برای اینکه به ما من اله الا الله الواحد القهار، الوهیت مال الله هست، الله هم که شریک ندارد. برهان بر این است که الله شریک ندارد، برای اینکه الله یه حقیقت نامتناهی، حقیقت نامتناهی جا برای غیر نمیذارد. جدال احسنم هست برای اینکه مشرکین حجاز و امثال حجاز دو تا الله قائل نبودن، الله یکی است. لئن خلقت سألت من خلق السماوات والارض ليقولون لله، برای الله شریک قرار ندادن. برای اله، رب، معبود، بله اینا مشرک بودن، دو شریک قدن. می فهمودن که اله بودن مال اللهه، الله لا اله الا هو الحی القیوم که تو آیه الکرسی است. اله بودن مال اللهه، الله هم که شریک ندارد، خب اله هم شریک ندارد دیگر، غیر از الله که کسی نمیتونه اله باشه که مدیر و مدبر جهان باشه، چون غیر الله که کسی خلق نکرده که. الله لا اله الا، دو سال قبل بود که این تلاش و کوشش مرحوم آخوند امثال آخوند رضوان الله علیه برای اینکه بگن مفهوم حصر چیست، جمله مفید حصر چیست، و لا اله الا الله یک جمله است یا دو جمله، آیا لا اله موجود الا الله که مشکل داره، لا اله ممکن که مشکل داره، خبر امکان باشه اشکال داره، خبر موجه بیراه یعنی بیراه رفتن است. مرحوم شهید، شهید ثانی در همون مقدمه شهر لمعه خوب باز کرده که اله مال الله است، الله هم که شریک ندارد. اومد به جان که بفرماید الله و الهون، این لا اله الا الله رو فرمود که مفید هست باشد. غیر از الله یه موجود نمیتونه اله باشه. الوهیت تنها مال الله بودنه، الله هم که شریک ندارد. به هر تقدیر فرمود لا به ما من اله الا اللهی که واحد است و وحدتش هم وحدت قاهر است. یه وحدتی که هر کسرت رو بر می‌دارد، قهر دارد، کسرت جداست، اله جا برای اله دیگر نیست. این یکی و هم قهار است، مشرکان را تنبیه می‌کند. این دوتا، اون واحد قهار برای آن است که جلوی هر شریکی را می‌گیرد. برای اینکه اگر الله یه حقیقت نامتناهی است، این وحدتش وحدت قاهر است دیگر، جا برای غیر نمی‌گذارد. که اگر یه حقیقتی نامتناهی بود، خلأی نیست تا دیگری بیاد اون خلأ را پر کند. الله واحدون و این وحدتش هم قاهر است. و از طرفی هم مشرکان و تبهکاران تحت قهر او هستند. خب این الله که واحد است و قهار و باید او را پرستید، برهان مسئله این است که او رب سماوات است، یک رب ارض است، دو رب بین السماوات و الارض است. خب شما مگر نمیخواید رب رو عبادت کنید؟ رب هم که غیر از اون نیست. اصلا عبادت برای چیه؟ برای اینکه یا خوف است یا شوق، برای اینکه یا ما را آفرید یا ما را تعمیم میکند، مشکل ما را حل میکند، اگر عبادت نکنیم ما را تنبیه میکند. همه کارها مال رب است، رب هم غیر از اون نیست. رب سماوات اوست، رب عرض اوست، رب بین الارض و السما اوست. این دو تا برهان است. یکی این که شما که قبول کردید خالق یکیست، ربوبیت الا ولابد به خالقیت برمیگرده. چرا؟ برای اینکه ربوبیت یا خلقت کانه ناقصه است، چیزی به یک شیء عطا میکند، یعنی کمالی را ایجاد میکند، یک این کمال را به این مستکمل عطا میکند، دو بازگشت این دوتا کار به خالقیت است. اگر ربوبیت به خالقیت بر نگردد، چون رب است یعنی میپروراند دیگه، پرورنده است، پرورش هم به اینه که یک کمالی را به یک مستکملی عطا بکند، پس باید کمال آفرین باشد، یک کمال بخش باشد، دو هم کانه تامه هم کانه ناقصه، هر دو به خلقت برمیگرده. و اگر چنونچه به خلقت برنگرده، لازمه خلقت است. کسی میتواند یک موجودی را بپروراند که از هویت او و هستی او باخبر باشد؟ غیر از خالق اشیا چه مبدعی میتواند از هویت اشیا باخبر است تا او را بپروراند؟ خب اگر کسی موجود را نیافرید، نمیداند از کجا آمده، نمیداند به کجا میرود، نمیداند گوهر هستی او چیست، چجوری میتواند او را هدایت کند، بپروراند؟ پس الا بلا بود ربوبیت یا به خلقت برمیگردد که شما پذیرفتید خالق غیر از خدا نیست، یا لازمه خلقت است و غیر خالق نمیتواند رب باشد که تلازم رو به همراه دارد. فرمود به این که رب سماوات خداست، رب عرض خداست، رب بین الارض و السما خداست، او نفوذ ناپذیر است، یک مشکلات شما رو هم حل میکند، دو شما چی میخواهید؟ صلابت و نفوذ ناپذیری از آن اوست، غفار بودن و مهربان بودن و بخشنده بودن از ناحیه اوست، روی جمال بخواهید اطاعت کنید اوست، روی جلال بخواهید اطاعت کنید اوست، العزیز الغفار. بعد میفرماید که به این مردم بگو یه خبر مهمی در پیش است. عقد الفرید مال ابن اسیر است. اینا سه تا برادر بودن، هر کدام یه کار سنگینی کردن. یکی تاریخ نوشته، یکی قرائب حدیث اینها معنا کرده، یکی هم کتاب‌های ادبی. این عقد الفریدی که مال این برادر هست به نام ابن اسیر، ایشون نقل میکند که لوح نوشته برخی از بزرگان این بود، یعنی وصیت برخی از بزرگان در سلف های دور، گذشته های دور، وقتی میخواستن لوح قبر یک بزرگی را مینویسن، باراش مینوشتن قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. این بنابر این که یعنی جریان مرگ به بعد یه خبر مهمیه، همونطوری که نبوت نبأ عظیم است، ولایت نبأ عظیم است، معاد هم نبأ عظیم است. این لوح نوشته های اینها این بود قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. مسئله برزخ و مرگ یه چیز عظیمی است، اونقدر عظیم است که واقع عقل متحیر است، نه دسترس تجربه است که بفهمد، نه امر کلی است که عقل استدلالی و فلسفی راه پیدا کند. بله کلیات رو عقل فلسفی و کلامی میفهمه، اما یه موجود مشخص خارجی است، چی جور هست، چگونه هست، چی جور تعیین میکنن، کجا ورود و خروج چیه، اینه که هیچ راهی نیست. لذا قل هو نبأ عظیم. حالا سید الاستاد فرمان این به توحید برمیگرد، اونم درسته، به وحی ربوبت هم برگرد، درسته. اما از این که قبلش درباره معاد بود، بعدش هم ممکنه درباره معاد باشد، این بی ارتباط نیست. ولی ایشون میفرما از این که فرمود ما من اله الا الله الواحد القهار، که توحید است، رب السماوات والارض و بینهما العزیز الغفار، که توحید است، قل هو به توحید برمیگردد. خبر توحید خبر مهمی است که در عالم یک نفر در جهان را اداره میکند. الحمدلله رب العالمین.